أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. بلعنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث تداخل و عدم تداخل عده قطعی به شبهه با عده‌های دیگر بود. خب عرض شد که روایات در این زمینه مختلف هست. باید دید که آیا این روایات جمع عرفی دارند یا جمع عرفی ندارند، و اگر جمع عرفی نداشته باشند تکلیف ما چیست. در مورد این که اگر جمع عرفی نداشته باشند تکلیف ما چیست که مقداری قبلا صحبت کردیم، بعد از این هم یه مقداری بیشتر صحبت خواهیم کرد. حالا ببینیم اصلا اینها جمع عرفی دارند یا جمع عرفی ندارن. مرحوم آقای خویی با مبنای انقلاب نسبت این مشکل روایات رو خواستن برطرف کنن با تفسیر بین عده وفات و غیر عده وفات، به این تقریب که ما سه دسته روایات داریم. یه دسته روایات به طور مطلق حکمی به عدم تداخل کرده، یه دسته روایات به طور مطلق حکم به تداخل کرده، یه دسته روایات در عده وفات حکم به عدم تداخل کرده. مفهومم نداره، موضوعش عده وفات بوده. ما این دسته روایات رو که در عده وفات حکم به عدم تداخل کرده مقید روایاتی که به طور مطلق حکم به تداخل کرده قرار میدیم. نسبت بین اون روایات و روایات دسته اول تغییر میکنه، اما خصه مطلق میشن. خب این یک تقریب. یک تقریب دیگری که خب حالا این مبتنی بر پذیرش مبنای انقلاب نسبت هست. یک تقریب دیگری که حاج آقا بیان فرمودن از باب انقلاب نسبت نیست، از باب شاهد جمع هست، که ما بگیم یک دسته دیگری یکی از روایت هایی که به عنوان روایت مطلق برای تداخل ذکر کردیم این مربوط به عده وفات نیست، مربوط به عده غیر وفات هست. اون مرسل جمیل هست که با تقریبی که در جلسات قبل عرض کردیم، البته عرض کردم که این رو مبنای مشهور آقایون هست که حداقل، یعنی مبنایی که به عنوان یک مبنای مشهوری هست که اقل هم 9 ماه هست، رو مبنای بله رو مبنای که حاج آقا دارن که اقل هم 1 ساله و میتواند تا 1 سال ادامه داشته باشه، این روایت به عنوان شاهد جمع نمیتونه باشه و این تقریب رو مبنای حاج آقا تمام نیست. و البته این تقریب مبتنی بر یک مقدمه دیگری هست که حالا مقدمه رو تو جلسات قبل در موردش صحبت کردیم، تو جلسات بعد هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. اون این که مرسل جمیل از جهت سندی اعتبار داشته باشه، اعتبار مرسل جمیل رو از جهت سند باید اثبات کنیم تا به عنوان یک دسته چهارم در اینجا مطرح باشه. خب این دو تا تقریب. یک تقریب سومی اینجا هست. اون تقریب سوم اینه که ما بگیم اصلا نه شاهد جمع نه انقلاب نسبت، ما تنها دو دسته روایات داریم، نه سه دسته یا چهار دسته روایات. یک دسته روایات عدم تداخل در عده وفات، یک دسته تداخل به طور مطلق عدم تداخل در ادعای و خود، یکی تداخل در قول مطلق که خب عام و خاصه و اینها همدیگر رو خاص عام رو تغییر میزنه. به این توضیح این تقریب این هست که ما اصلا روایاتی که به طور مطلق چه در ادعای وفات چه در غیر ادعای وفات قائل به عدم تداخل شده ما نداریم. چطور؟ چون روایت هایی که به طور مطلق ممکنه توهم بشه به عدم تداخل، این روایت ها یا مشکل سندی دارن یا مشکل دلالی دارن و نمیتونیم از اونها این یا جهت دیگه ای مشکل دارن. ها عرض میکنم روایت هاش مشکلاتش چی هست، این رو خواجه ها مطرح میفرمایند که ما در واقع سه تا روایت هست که ممکنه تصور بشه که این سه تا روایت روایت مطلقه دال بر عدم تداخل هست. یکی اون روایتی که از اون روایت روایتی که مرحوم سید مرتضی نقل شده روایت علی ابن بشیر نبال هست که خب اون از جهت سندی معتبر نیست، که اون حکم تعتد دو بعد از آلک ارتفن کامله میکنه که از جهت سندی معتبر نیست. این یک روایت، روایت دیگه همون روایتی بود که در Thank you. این تنها بله، یکی همین روایت علی ابن بشیر نبال هست، یکی هم روایت محمد ابن مسلم هست. این سند، این روایت احمد محمد العاصمی عن علی ابن حسن ابن فضال عن علی ابن اسباد عن امه یعقوب ابن سالم عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال سألت عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها قال ان كان دخل بها فرق بينها ولم تحل له ابدا و تمت عدتها من الاول و عده اخرى من الاخر و ان لم يكن دخل بها فرق بينها و تمت عدتها من الاول و كان خاطبا من الخطاب. خب این روایت عرض کنم خدمت شما، این روایت نزدیک این روایت چیز هست، موثق است، علی ابن حسن فضال فتحی سره است و حالا علی ابن اسباط رو هم امامی بدانیم اون خیلی تأثیر نداره، ولی به هر حال علی ابن حسن فضال فتحی سره است، موثق است، حالا بنابراین که موثق رو ما معتبر بدانیم و در عرض صحیحه بدانیم. حالا ولی مشکل قضیه این هست که محمد مسلم عن ابی جعفر یه روایت دیگه ای نقل کرده که در مورد خصوص مرعی حبلا هست، قلت له المرأة حبلا و توفا عنها زوجها فتتزوج قبل ان تتزوج، یعنی در مورد عده وفات هست، فتتزوج و تتزوج قبل ان تتزوج اربعت اشهرن و اشرا، فقال این کان الذي تزوجها دخل بها، این کان الذي تزوجها دخل بها فرق بینها ولم تحل له ابدا و اعتدت بما بقی علیها من عده الاول، در خصوص عده وفات هست، و استقبلت عده اخرى من الاخر ثلاثه قروء. این که دو تا روایت محمد بن مسلم از ابی جعفر سوال کرده باشه، یک سوال کلی کرده باشه، یک سوال خاص کرده باشه، این احتمالش مستبعده. به نظر میرسه که عرض کنم خدمت شما یک سوال خاص کرده بوده و این سوال رو بعداً خصوصیت ازش فهمیده نمیشده، به طور عام این سوال رو طرح کرده باشن. علی تقدیر این که دو تا سوال خاص در این زمینه، دو تا سوال محمد مسلم در این زمینه داشته باشه خیلی مستبعد هست. به نظر میرسه که این روایت ها یک روایت باشن. و این روایت هم از امام محمد تو بعضی نقلاش محمد مسلم عن ابی جعفر، در نقلاش محمد مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام هست. و عرض کردم 5 تا سند این روایت داره، مجموعه حالا روایت هایی که حالا چه از محمد مسلم عن ابی جعفر باشه یا محمد مسلم عن ابی عبدالله باشه، 5 تا از قسمت اول سندش کار ندارم که بعضیش تحویلی است و اونا رو بذاریم کنار، از 5 طریق به محمد مسلم منتهی میشه که این 5 تا طریقش 4 تا طریقش موضوعش عدت الوفاته و یک طریقش فقط هم طریقی که یعقوب ابن سالم نقل کرده این طریق به صورت عام هست. اینه که این به نظر مجموع اینها رو که کنار هم بگذاریم، این مطلب نتیجه گیری میشه که این موضوعش عده وفات بوده و محمد مسلم یا روات اینها خصوصیت نفهمیدن از عده وفات، حکم مطلق عده رو برداشت کردن و سوال رو به صورت عام نقل کردن و آوردند. این بنابراین اگر ما در واقع فقط همین روایت به روایت علی ابن بشیر نقل تو از سندی معتبر نیست داریم که به عنوان روایت عامه، اینم که قابل استناد نیست، بنابراین ما فقط دو دسته روایات داریم. یه دسته روایات در عده وفات قائل به عدم تداخل شده، یه دسته روایات به طور کلی قائل به تداخل شده. عام و خاص راحت اینا رو تقیید میزنیم. خب این تقریبی که حاج آقا ذکر فرمودن با یه مقداری اضافات منی. حاج آقا اینجا یک اشکالی مطرح می فرماین که این اشکال به سه تقریبی که ایشون در اینجا با اون سه تقریب تفصیل بین عده وفات و غیر عده وفات رو نتیجه گرفتن که مبنای مرحوم آقای خویی هست، به هر سه تقریب اشکال مشترک الورود به هر سه تقریب هست. من حالا این اشکال حاج آقا رو بیانش رو عرض میکنم و بعد بعضی از خصوصیاتی بعضی از این تقریبات داره که یه مقداری ممکنه به یه نحو دیگه هم بتوانیم پاسخ در مورد اونها مطرح کنیم. اونها رو عرض میکنم. حاج آقا اشکالی رو که طرح میکنن این اشکال هست که اساساً ببینیم آیا این که خاص رو ما مخصص عام قرار بدیم، مقید رو مقید مطلق قرار بدیم، در همه جا جمع عرفی هست و جمع عرفی نیست. حاج آقا میخوام بفهمند که این در همه جا جمع عرفی نیست، احیانا ممکنه خاص و عام با هم دیگه معارض فهمیده بشن. ایشون میگن حالت احتمالات مختلفی در خاصی که مدتها بعد از عام صادر میشه این وجود داره. این خاصی که مدت ها بعد از عام صادر میشه این احتمالات متعدد وجود داره. دو تا احتمالش قابل ذکر هست و احتمال اینکه اعتماد کرده باشه برای بیان مقید به خاصی که سالها بعد صادر میشه که قطعی البطلانه، احتمال اینکه اون خاص متأخر ناسخ باشه، حالا ناسخ ظاهری یا واقعی اونم مستبعد هست، توضیحش حاج آقا دادن. اون دوتا احتمالی که قابل توجه هست و میشه روش تکیه کرد اون اینه که گاهی اوقات ما از خاص میفهمیم که اون عامی که عام متلقی میکردیم یا مطلقی که مطلق تلقی میکردیم در واقع مطلق نبوده، چون متکلم در مقام بیان خصوصیات نبوده. در برای اینکه مطلق ازش اطلاق استفاده میشه متکلم باید در مقام بیان خصوصیات حکم باشه، عام هم متکلم باید در مقام بیان تبصره های حکم باشه تا از عام ما اطلاق حکم نسبت به جمعی فروض استفاده بشه. ما از خاص می توانیم بفهمیم که متکلم در مقام بیان تبصره ها و خصوصیات حکم نبوده، اصل حکم رو می خواسته بیان کنه. این یک وجه که احیانا جمع بین روایات رو ما ممکنه به این نحو بکنیم. یه جور دیگه اینه که ما از خاص بفهمیم که یک قرینه عامه‌ای بوده که اصلا اون عام رو منصرف می‌کرده به غیر این مورد خاص. یک قرینه عامه‌ای بوده که اون قرینه عامه باعث می‌شده به از باب در واقع اینه که و حسم و یعلم و جائزون که مخاطبین هم اینو متوجه می شدن که یه همچه قیلی اون حکم عام داره، یک قرینه عامه ای که اون قرینه عامه ذکر نشده اعتمادن علی فهم المخاطب امثال اینها. بعد ها شما می فرمایند که این دوتا وجه ممکنه دوتا وجه قابل توجهیه، ولی هیچی که از این دوتا وجه در ما نحن و فیه نمیاد. چطور؟ چون ما در واقع یه موقعی مطلق بودن مطلق رو ما از باب اصالت البیان و اینکه وقتی شک کردیم که متکلم در مقام بیان هست یا متکلم در مقام بیان نیست، اصل این هست که متکلم در مقام بیان باشه، از این راه نتیجه میگیریم. خب ممکنه به قرینه روایت خاص یا روایت مقید ما از این اصالت البیان رفعیت کنیم. یه موقعی هست نه، ما این که متکلم در مقام بیان هست قطعیه، مسلمه، به دلیل اینکه در محل ابتلا این سوالی که کرده سوال برای عمل بوده و متکلم باید در مقام بیان خصوصیات باشه. اگر حکم خصوصیاتی داشته باشه، تبصره هایی داشته باشه، باید اون تبصره ها رو بیان کنه و الا اقرار به جهل پیش میاد و منحنفی از این قبیله. اون سوال کرده رجلون تذب و جمرتن فی عدتها، حکم مسئله چیه؟ اگر یک غیر خاصی وجود داشته باشه، مثلا در عده بین عده وفات و عده غیر وفات فرقی باشه در اینجا، نباید به طور مطلق حکم بشه به تداخل. باید بگی در عده وفات عدم تداخل، در عده غیر وفات تداخل. اینه که ما نمیتوانیم روایت هایی که به طور مطلق حکم به تداخل کرده حمل کنیم بر غیر عده وفات، چون اولا به دلیل اینکه متکلم باید در مقام بیان باشه، متکلم باید در مقام بیان باشه، نمیتوانیم بگیم متکلم در مقام بیان نیست، چون مشکل عقلی داره، اقرار به جهل پیش میاد. خب پس این که نشد، پس چجوری عرض کنم خدمت شما؟ باید مشق بکنیم. یه جوری دیگه‌ش هم این هست که ما بگیم یک قید معلومی برای مخاطب بوده، یک قرینه عامه‌ای بوده، اون احتمال دیگه قرینه عامه‌ای بوده که عده رو به یک قسم خاص منصرف می‌کرده. خب اینم قطعا وجود نداره. ما می‌دانیم عده اون روایتی که میگفته که تداخل، اون انصراف غیر عده وفات نداشته، عده انواع اقسام داشته، طلاق بوده، عده وفات بوده، همه اینها هستی که بگیم منصرف هست به غیر عده وفات و عده وفات مشمول اون دلیل نیست. نه، این هیچی به دلیل خاصی نداریم که بگیم اون عده وفات رو شامل نمیشده. بنابراین وقتی که چنین نشد، اینجا ما در واقع می دانیم که یک اشتباهی از راوی رخ داده. حالا در بحث اگر بحث جهت صدور رو بذاریم کنار، بحث احتمال صدور تقییتن رو بذاریم کنار، بخواییم بگیم هر دو صادر شدن برای بیان حکم واقعی هم هستن. خب اینجا اینکه حالا چطور یکی قید داشته یکی قید نداشته، این رو نمیتونیم اینها رو جمع کنیم. اینجا در واقع ما باید بگیم که یک اشتباهی از توی راوی رخ داده. یا یک قیدی در کلام بوده راوی این قید رو فراموش کرده ذکر بکنه، اون روایتی که درش تداخل بوده مربوط به عده غیر وفات بوده، راوی اشتباه کرده اون رو مربوط به عده وفات مربوط رو مطلق حکم کرده، یا این رو بگیم، یا بگیم اصلا در اصل نقل اون روایت اشتباه کرده. اینجور نیست که اشتباه در خصوصیت اولا باشه از اشتباه در اصل مطلب. بنابراین اینجاها ما نمیتوانیم یک جمع عرفی رو قائل بشیم. حالا با عنایت به مطلب حاج آقا من یک مطلب کلی تر عرض بکنم، اون اینه که به نظر میرسه جمع عرفی تنها در جایی هست که عرف احتمال اینکه یک قرینه خاصه ای وجود داشته باشه. اولا یه نکته عرض بکنم، اون اینه که ما ممکنه بگیم که این قرینه خاصی کنار این روایت نبوده که راوی نقل نکرده، ولی تا قبل از ظرف عمل یک قرینه خاصی بوده، اون قرینه به ما نرسیده. ما در واقع عرض کنم خدمت شما، شارع مقدس قبل از ظرف عمل ولو الان روایت خاصی که در اختیار ما هست از یک امام متأخر هست، ولی ما از این روایت کشف میکنیم که قبل از ظرف عمل به روایت قبلی، قبل اون روایت عامی که قبلا مثلا اولی روایت عام هست، بعد یه روایت، فرض کن یه روایت عام از امام باقر علیه السلام هست، یه روایت خاص از امام صادق علیه السلام هست، ما کشف میکنیم که مشابه همین روایت خاصی که از امام صادق هست قبل از ظرف عمل از امام باقر علیه السلام هم صادر شده، از امام باقر علیه السلام هم صادر شده که قبل از ظرف عمل اون تقیید این روایت رو بیان میکرده. خب ما در واقع اگر همچی کاشفیتی بتوانیم از روایت خاصه کشف کنیم که قبل از ظرف عمل یک روایت خاصه ای بوده، یا حالا کنار اون عام یا منفصل از اون عام یک روایت خاصه ای بوده که اون روایت خاصه به ما نرسیده، اگر همچی چیزی رو بتوانیم ما احراز کنیم، بگیم عرف متعارف اینا رو که کنار هم میگذاره خودش کشف میکنه که یک روایت خاصه‌ای مشابه همین روایت خاصه‌ای که از امام متأخر هست قبل از ظرف عمل به اون روایت عام صادر شده بوده، بنابراین اون روایت عام قبل از ظرف عملش مخصصش ذکر شده بوده. اگر یه همچی چیز رو ما بتوانیم احراز کنیم خب خیلی خوبه، و ولی خیلی وقتا ما همچی احراز این که از روایت خاصه بتوانیم احراز کنیم که یک روایت خاصه قبل از ظرف عمل به اون روایت عام بوده، یه همچی احرازی برای ما حاصل نمیشه. اگر یه همچی احرازی برای ما حاصل نشه، این روایت ها با هم دیگه معارض شمرده میشه. حالا یه نکته رو من اینجا ضمیمه بکنم، دو تا نکته رو ضمیمه بکنم. یک نکته این که اون مطلبی که حاج آقا، این اشکالی که حاج آقا اینجا مطرح میفرمودن که ما روایت عام میدانیم منصرف به یک قسم خاصی از اضطرابات عامی که قائل به تداخل شده، این منصرف به یک قسم خاص عده نیست، انواع اقسام عده داره. خب این اشکالی که ایشون مطرح فرمودن در این احتمال به کلام مرحوم آقای خویی به طریق اولا وارد میشه، یعنی بنابراین که ما بحث انقلاب نسبت رو بخوایم طرح کنیم، انقلاب نسبت، ما باید بگیم که در یه روایت عامی که بوده عده در این ثابت شده بوده و قائل به طور مطلق گفته عدم تداخل، این منصرف به یک قسم خاصی بوده. یه روایت دیگه‌ای که قائل به تداخل شده منصرف به یک قسم خاص دیگه‌ای بوده. دو جور انصراف متفاوت باید قائل بشیم. این دیگه قطعاً اگر ادم انصراف داشته باشه، یک انصراف بیشتر نداره. اینکه تو روایت‌های تداخل انصراف داشته باشه به غیر ادم وفات، تو روایت‌های عدم تداخلی که به صورت مطلق هست انصراف داشته باشه به ادم وفات، این قطعاً به این شکل نیست. بنابراین این فرمایش حاج آقا اگر بخوایم کلام مرحوم آقای خویی رو با توجه به این فرمایش بررسی کنیم، این اشکال به کلام آقای خویی و تقریب انقلاب نسبت به شکل واضح‌تری وارد میشه. همچنین به اون تقریب بحث شاهد جمع هم که به همین اشکال به صورت واضح‌تر به او وارد میشه. من تصور میکنم که این مطلب که در واقع یک قرینه خاصه ای هم وجود داشته، حالا این قرینه خاصه چه قرینه خاصه ای که همراه اون روایت باشه یا مستقل از روایت باشه، اون هم احتمالش در جایی که بحث انقلاب نسبت رو مطرح میکنیم ضعیف‌تره. ببینید ما در واقع یه روایت به طور مطلق قائل به تداخل شده، فرضنه در یه روایت به طور مطلق قائل به عدم تداخل شده، ما میخواییم روایتی که قائل به عدم تداخل شده رو بگیم مربوط به عده وفاته، روایتی که قائل به تداخل شده مربوط به غیر عده وفاته. خب این معناش اینه که در هر یک از این دو دسته ها باید بگیم یا یک قرینه ای همراهش بوده روایت اشتباه کردن یا ما نرسوندن، یا قبل از وقت عمل یک قرینه همراهش بوده و اون روایتی که همراه اونها قبل از وقت عمل بوده اونا به ما نرسیده. یعنی دو دسته روایات که اینجا هست، اون دو دسته روایات دیگه به ما نرسیده. خب این احتمال این که اون دو دسته روایات به ما نرسیده باشه، این خب احتمال مستبعدی خواهد بود. در واقع عرض کنم خدمت شما، ما میخواییم به خصوص حالا تو بحث انقلاب نسبت، ما فرض این است که یک روایتی داریم به طور مطلق گفته عدم تداخل، یه روایتی به طور مطلق گفته تداخل، یه روایتی در عده وفات قائل شده به عدم تداخل. در مورد اینکه غیر عده وفات تداخل باشه یه روایت خاص اصلا نداریم، فرض اینه، نه خود روایت وارد شده نه روایت مشابهش. حالا اگر فقط دو دسته روایت داشتیم اونجوری که آقای حاج آقا تقریب می فرموده، یه روایت عام عدم تداخل داشته باشیم، عام تداخل داشته باشیم، یه روایت خاص به عده وفات که قائل به عدم تداخل شده داشته باشیم، اینو ممکنه بگیم که ولو اون روایتی که در عده وفات قائل به تداخل شده و قبل از وقت عمل صادر شده، اون خود اون روایت به دست ما نرسیده ولی مشابهش به دست ما رسیده. مثلا ببینید یه روایت از امام باقر هست قائل به تداخل علی وجه الاطلاق، یه روایت از امام صادق هست در عده وفات قائل به تداخل شده، به عدم تداخل شده. ما روایت امام صادق علیه السلام رو ممکنه قرینه قرار بدیم که از امام باقر هم مشابه همین روایت وارد شده بوده، روایت اکتفا کردن چون روایت امام باقر مشابهش از امام صادق نقل شده بوده، دیگه روایت امام صادق رو برما نقل نکردن و همون روایتی که از امام روایت امام باقر رو نقل نکردن و همون روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل شده بوده و مشابه مضمونی با روایت امام باقر بوده اکتفا کردن. این خب حالا ممکنه کسی همچین حرفی رو اینجا بزنه، ولی در جایی که ما بخواییم بحث شاهد بحث انقلاب نسبت رو مطرح کنیم، بحث انقلاب نسبت رو مطرح بکنیم، بحث این هست که یه روایت به طور مطلق گفته که در عده بحث اینه که یه روایت به طور مطلق گفته که در عده وفات چیز، یه روایت به طور مطلق گفته تداخل، یه روایت به طور مطلق گفته عدم تداخل، یه روایت در خصوص عده وفات گفته عدم تداخل. بحث اینه که اون روایتی که به طور مطلق گفته عدم تداخل، به طور مطلق گفته عدم تداخل، به چه قرینه ای اون روایتی که به طور مطلق حکم به عدم تداخل کرده ما از اطلاقش میخواییم رفعیت کنیم؟ میگید یه روایت مقیدی وجود داشته، اون روایت مقید که در دست ما نیست، این که اون روایت مقید اصلا نه خودش وجود داشته باشه نه مشابهش وجود داشته باشه، این خیلی مستبعده. یعنی اون اشکالی که در ما نحن فی میتونیم مطرح کنیم در عام و خاص مطلقی که مبتنی بر انقلاب نسبت نباشن رو ممکنه یه جوری پاسخ داده بشه، ولی در عام و خاص مطلقه که بر پای شاهد جمع بر پای انقلاب نسبت باشه این مشکل هست که ما در واقع باید قائل بشیم که یک روایت مقیدی برای یکی از این مطلقات وجود داشته که این روایت مقید اصلا ازش عین و اثری وجود نداره، این و اثری وجود نداره و اصلا نقل نشده باشه، و این خیلی مستبعد هست که به این شکل ما رفتار کنیم. اینه که خودش یک اشکال عامی هست در انقلاب نسبت ها. به نظر میرسه که بحث انقلاب نسبت به طور کلی با این مشکل مواجه هست که انقلاب نسبت ما عام و خاص معمولی رو میتونیم در بعضی موارد اون اشکالش رو به همین نحو حل کنیم که روایت خاصی همراه اون روایت عام بوده یا قبل از وقت عمل یا قبل از صدور اون روایت عام بوده، به اعتماد اون روایت این روایت عام صادر شده بوده و به اون اعتماد شده بوده و این روایت خاصی متأخر رو کاشف از اون روایتی بوده که بوده ولی به ما نرسیده. ولی در مورد موارد انقلاب نسبت این رو بگیم ما یه روایتی بوده که نه خودش بوده نه خودش به ما رسیده نه مشابهش به ما رسیده، این به نظر مستبعد میرسه و اینه که بحث انقلاب نسبت با مشکل بیشتری مواجه هست که خیلی شاید بگیم موارد انقلاب نسبت رو از جمع عرفی بودن خارج میکنه. حالا ادامه این بحث و جمع‌بندی این بحث رو در جلسه آینده دنبال میکنیم. همچنین در مورد اعتبار روایت جمیل ابن دراش هم
بحث رو تکمیل خواهیم کرد و صلی الله علیه و آله و نبینا محمد و آل محمد.